برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه
حقیقت جاودان
فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه حقیقت جاودان. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه به ما توفیق داد تا در این برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم و صفحاتی از تاریخ سراسر حماسه کربلا رو با هم ورق بزنیم. ما در فصل دوم این برنامه به بررسی خطبه های حضرت امام سجاد، حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ما و دیگر اعضای کاروان امام حسین علیه السلام بعد از شهادت اون حضرت میپردازیم. در برنامه های گذشته 4 خطبه رو بررسی و واکاوی کردیم و پیام های اون رو از زبان جناب استاد نجفی نژاد شنیدیم. خطبه حضرت سجاد، خطبه حضرت زینب کبرا، خطبه جناب ام کلثوم و خطبه جناب فاطمه صغرا که درود خدا بر آنها باد. امروز هم در خدمت شما هستیم و انشاءالله از بیانات جناب استاد نجفی نژاد بهره‌مند خواهیم شد. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا نجفی نژاد، سلام علیکم، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم توفیق بهره‌مندی از معارف نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای ما فراهم شده و تسلیت عرض میکنم ایام اسارت آل الله رو.
بسیار متشکرم. همونطور که عرض کردم برنامه پیشین ما در واقع مزین شد به خطبه حضرت سجاد علیه السلام در شهر کوفه و گزارش های بسیار زیبایی که حضرت دادن، هم معرفی کردن خودشون رو به مردم کوفه و هم اون نیرنگ اونها رو و جفای اونها رو نام بردن، چگونه خدعه کردن، بیعتشون رو شکستن، عهدی که با امام حسین علیه السلام بسته بودن رو شکستن و در واقع واکنش هایی که مردم به خطبه حضرت سجاد علیه السلام ابراز کردن. در خدمت شما هستیم و سرفصل جدید برنامه حقیقت جاودان را از زبان شما میشنم.
بله، ما قدم به قدم با کاروان اسرا رسیدیم به شهر کوفه. عرض کردیم از لحظه ورود به شهر تا رسیدن به دارالاماره چندان فرصتی نبود، اما از همین فرصت محدود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نهایت استفاده رو بردند و در انبوه جمعیت کوفیان بیاناتی رو ایراد فرمودند، 4 خطبه‌ای که اشاره کردید. حالا بناست که اهل بیت وارد دارالاماره بشن. فرماندار کوفه عبیدالله ابن زیاده که قبلا در مورد شاخصه های اخلاقی او و روحیات او گفتگو کردیم که انسان صفاک، خونریز، لاابالیست که سابقه بر این بدون حمد خدا در بصره خطبه‌ای رو گفته که معروف شده به خطبه بطرا، یعنی هیچ التزامی به هیچ یک از احکام شریعت غراء نبوی نداره. یه هیئت خاصی هم در قصر به خودش گرفته بود، عده‌ای از مسئولین و سران و بزرگان کوفه رو جمع کرده، از اصحاب پیغمبر افرادی هستند کنارش، خودش هم نشسته به حالت لمیده، نه اینکه با ادب روی تخت فرمانداری نشسته باشه. یه ظرف غذایی رو مقابل خودش گذاشته و مشغول خوردن غذاست که امام سجاد علیه السلام فرمودن سر پدر ما رو لحظه‌ای بر عبیدالله وارد می‌کردن که مشغول خوردن غذا بود. من از خدا خواستم که لحظه‌ای سرش به من برسه که من مشغول خوردن غذام و همین جور شد. حضرت لحظه افطار دست به سفره بردن پیک مختار سر بریده عبیدالله رو به امام سجاد علیه السلام رسوند. این هم توضیحی است که از اون حدیث برمیاد.
بله،
و کاملا در صدد این هست که خودش رو به عنوان یک شخص پیروز برتر قلدر نمایش بده، اهل بیت رو هم در اوج ذلت و حقارت در حالت اسارت ببینه. این گزارش رو بر اساس نقل طبری عرض میکنم. حمید ابن مسلم نوشته که لما دخل بر رأس حسین علیه السلام و سبیانه و اخواته و نسائه علی عبیدالله ابن زیاد، معلوم میشه که سر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم همراه با اسرا وارد شده. خب اینها در صدد بودن که همیشه سرها بین کاروان اسرا باشه تا هم مصیبت رو بر اینها تشدید کنن و هم با نمایش دادن این سرها یه حالت شکستی در وجود فرزندان ابی عبدالله علیه السلام ایجاد کنن که دائما ترس و اضطراب در وجود اینها باشه. البته در بعضی از نقل‌ها آمده که بزرگان از کاروان مسئله شهادت مردان کاروان رو بر فرزندان و اطفال مخفی نگه داشته بودند. حالا با چه هنری و چه مهارتی در این مدت زمان با وجود اینکه سرها هم جلو اینها نمایش داده می‌شده، اینها پدرانشون رو هم ندیده بودند، متوجه شهادت نشده بودند، بعضن تا شام و دیدار با یزید، این یه مسئله قابل تحلیل و قابل تحقیقه. حالا شاید بچه های کوچکتر به جهت اینکه این سرها زخم‌های فراوانی برداشته بود یا خون زیادی بر روی اینها بود تشخیص نمی‌دادن، یا بزرگترها یه جوری حائل می‌شدن که اینها این صحنه‌ها رو نبینن،
بله،
یا اینکه به هر کیفیت این مسئله رو مخفی نگه داشته باشن بر بعضی از بچه‌ها، مثلا بچه‌هایی که سر بابای اونها در بین سرها دیده نمی شده. علی کل، عبیدالله این هیئت رو به خودش گرفته، در مقابل اهل بیت رو هم دست بسته به بدترین وضعیت. خب اینها در میدان جنگ بودن، در میدان جنگ کشته های فراوان، خونهایی که بر پیکر اینها نشسته و اینها شهیدان رو به خیمه ها منتقل کردن، به آغوش گرفتن، بدن صدپاره برادرشون رو به آغوش گرفتن، پیراهنی که خونی میشه، خاکی میشه، و همه هستی اهل بیت رو در شام غریبان تاراج کردن. یعنی دیگه اینها حتی شاید اسباب و وسائلی هم براشون نمونده بود که پیراهنی عوض کنن، به سر و روی خودشون رسیدگی کنن. لبست زینب ابنت فاطمه علیها السلام اردل سیابها، به بدترین کیفیت یعنی پسترین لباسها، حالا یا به لحاظ کهنگی بگیم لباسی که در اون طمعی نشد که غارت بشه، یا به لحاظ استفاده در این چند روزه به صورت متمادی که عرض میکنم خاک و خون بر اون نشسته باشه، و تنک کرد. حضرت زینب سلام الله علیها به گونه ناشناس جلوه می نمودن، یعنی کسی نگاه میکرد در بد به نظر نمیتونست تشخیص بده، چون سابقه بر این تعداد افراد در شهرها و جمعیتها کم بود، تشخیص و شناسایی قوی تر بود، یعنی افراد همدیگر رو به اسم میشناختن، به نام پدر میشناختن، به واسطه اینکه از کدام قبیله است میشناختن.
بله.
اما از زینب سلام الله علیها به وضعیتی افتادن دیگه اگر یه شناس هم با ایشون مواجه میشد نمیتونست تطبیق کنه که این همون زینب است، در اثر سنگینی مسا. و حفت بها اماؤها، خب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم در مقابل این تاکتیک های مانور قدرت عبیدالله ساکت نشستن. حالا که میخوان وارد بشن با همین امکانات محدودی که در اختیار دارن یه ترکیبی رو چیندن. خانوم ها اومدن دور حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن، چون به حال بزرگ کاروان به عنوان یک بانوی برتر و دختر حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون هستن. زنهای دیگه حالا اگر از کنیزان بودن یا از بنی هاشم، یا اینجا تعبیر کنیز دارد، یا بقیه کسانی که خودشون در رتبه پایین تر میبینن، اومدن به عنوان یک گارد حفاظتی و امنیتی دور خانم رو گرفتن. خود این یه جلال و شکوه و مهابتی داد
و جلب توجه کرد
و همینطور جلب توجه، بله،
کیه که دور و برش رو،
بله، با یه عده خدم و حشم، نمیگن اسیریم حالا دیگه هر کدوممون لنگان لنگان مثلا بیفتیم زمین التماس کنیم، این ترکیب رو به خود گرفتن. فلما دخلت جلست، حضرت زینب سلام الله علیها به محض اینکه وارد شدن بدون اجازه نشستن رو زمین.
بسیار.
این نشستن خیلی برای عبیدالله سنگین تمام شد که حالا عرض خواهیم.
خیلی خوب، ما وارد مجلس عبیدالله ابن زیاد شدیم همراه با اسیران سرافراز آل الله و ببینیم حالا در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. حضرت زینب سلام الله علیها با این توصیفی که جناب استاد نجفی نجات کردند چه گفتگویی با عبیدالله ابن زیاد خواهد کرد. ادامه داره برنامه حقیقت جاودان، لطفاً همراهی بفرمایید.
یا حسین صار الله یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله
با برنامه حقیقت جاودان از رادیو سراسری معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد نجفی نژاد اشاره کردن به این که اهل بیت علیهم السلام رو وارد مجلس عبیدالله ابن زیاد کردند و در حالتی که زینب سلام الله علیها بدترین لباس رو پوشیده بود و به صورت ناشناس در اون مجلس حضور پیدا کرد، کنیزان گرد اون حضرت رو گرفته بودند، حضرت نشستند و ادامه ماجرا ببینیم چه می شود. در خدمت می جانست.
عبیدالله داشت صحنه ورود اسرا رو تماشا می کرد، دید یه تعدادی با یه ترکیب خاص وارد شدن و بدون اجازه نشستن. خیلی براش سوال شد و تعجب کرد از اینکه اینا کیان، با چه قدرت روحی که انقدر به خودشون اجازه دادن بدون اجازه من بشینن. چون قدیم سابق این رسم بود که در حضور شاهان و بزرگان بنا نبود کسی توقف طولانی داشته باشه، می اومدن می ایستادن، گزارش می دادن، می رفتن، حتی اگر سران عالی رتبه نظامی بودن فرقی نمی کرد.
بله.
اینها ایستاده گزارش می دادن می رفتن. تنها کسی که نشسته بود در جمع خود اون پادشاه و اون سلطان. درست.
و اگه نیازی هم بود به این که طرف بنشینه باید اجازه میگرفت.
قطعا باید اجازه میگرفت، یا مثلا باید برای او یه جایی خیلی نامناسب در نظر میگرفتن. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هیچ اعتنایی به این شکوه ظاهری نکردن. حالا فرصت نیست که من توصیف کنم قصر دارالاماره رو. بعضی هایی که کوفه مشرف شدن پشت مسجد کوفه شاید بقایایش رو در این سالهای اخیر دیده باشن که یک قصر بسیار مجلل باشکوهی که عرض دیوارها شما نگاه میکردیم هر کدوم یک و نیم دو متر فقط قطر این دیوارهای خیلی محکم امنیتی با اون تشکیلاتی که قشنگ برای اداره جهان اسلام کافی بوده، چون مقر حکومتی امیرالمومنین علیه السلام دارالاماره بود.
بله.
هرچند که حضرت خیلی به قصر رفت آمدی نداشتن و از همون مسجد کوفه مدیریت میفرمودن. خب تو این فضا حضرت زینب سلام الله علیها نشستن رو زمین. این نشستن انقدر جلب توجه کرد که بلا فاصله عبیدالله با فریاد گفت من هذه الجالسه، این خانوم کیه که نشست بدون اجازه من؟ اصلا چرا نشسته؟ قطعا ایشون میشناخت. عبیدالله با گزارش هایی که از کربلا دریافت کرده خب میدونه اون شخصیت شاخص
بنشینه.
بله، حضرت زینب سلام الله
علیها بنشینه، حضرت زینب هست.
این سوال رو پرسید تا جواب رو از خود از زینب بگیره، باب گفتگو رو باز کنه. خیلی با عتاب و فریاد قطعا هم حضرت زینب باید جواب میدادن، اما هرچه به انتظار نشست فلم تکلمه، خانم هیچ پاسخی به او ندادن. دیگران هم بنا نبود که جواب بدن. برای مرتبه دوم تکرار کرد من هذه الجالسه، گو این بار دیگه میترسن جواب میدن، باز خانم هیچ پاسخی نفرمودن. خیلی عصبانی شد، فریاد زد میگم من هذه الجالسه، فقال ذالک ثلاثا کل ذالک لا تکلمه. در این بین خانم حضرت زینب که پاسخ نمیفرمودن هیچ کس دیگه هم هیچ جوابی نمیداد. یعنی یه عده اسیران همه هم زن و بچه دست بسته اما در اوج قدرت روحی، جواب که نفرمودن دفعه سوم فریاد زد. حالا اطرافیانم که ایستادن جرئت نمیکنن چیزی بگن، چون اگر جواب میدادن این زینبه ممکن بود بگه خودم میدونم، کسی از شما نپرسید، یا بگه چرا تو حرف میزنی، اگر عرضه داشتید اینا رو تا الان به حرف آورده بودید. دیگران هم به شدت ترسیده بودن از این شجاعت اهل بیت، لذا هیچ کس هیچ پاسخی نداد. تا مرحله سوم که فریاد زد فقال بعض امائها، همین خانم هایی که دور حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن خیلی با تو معنینه فرمودن هذه زینب ابنت فاطمه، سلام الله علیهما. این زینب است، دختر فاطمه زهرا. یه هنری هم در معرفی دارن که زینب رو به فاطمه معرفی کردن.
درست.
چون عبیدالله از اون کساییه که بغض و کینه شدیدی از امیرالمؤمنین داره، شاید اینجا به این زودی صلاح نبود که نام امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح بشه. اگرچه نام فاطمه زهرا سلام الله علیها هر جا بیاد نام امیرالمؤمنین درش
طبعاً بله
هست. بله. تا متوجه شد که خانم حضرت زینبن، فقال لها عبیدالله، برگشت رو به خانم گفت الحمدلله الذی فضحکم و قتلکم و اکذب احدوثتکم. حمد و ستایش متعلق به خدایی است که شما رو رسوا کرد، شما رو کشت و دروغ شما رو آشکار کرد. این عبارت رو خیلی با آرامش، با عبارت اخرى، سه تا فراز و قطعه براش در نظر گرفت، گفت به این جهت که تصور میکرد جوابی نداره این عبارت، چون اینها سه بار پرسیده کی هستین، هیچی نگفتن، انگار بنای حرف زدن نداره.
چیزی نمیگن.
بله، این بارم دیگه چیزی نمیگن. این تا عبارتش تمام شد، بلافاصله خانوم فرمودن الحمدلله الذي اكرمنا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم وطهرنا تطهيرا لا كما تقول انت انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. سلام خدا بر حضرت زینب سلام الله علیها. واقعا شجاعت، شهامت، مردانگی، بزرگی از کلمه به کلمه ایشون میبارد. حمد و سپاس از آن خدایی است که ما رو به واسطه پیامبرش کرامت بخشید. بعد هم سریع به یه قطعه از قرآن اشاره میکنن که کرامت ما و پیغمبر مربوط به آیه 33 سوره احزاب است و طهرنا تطهیرا، آیه تطهیر که در مورد ما نازل شده. ما ای که هیچ ذره آلودگی در وجودمون نیست، نه اونجور که تو تصور میکنی و تو ادعا میکنی. اون کس که مفتزح می شود گناهکار است و اون کس که تکذیب می شود انسان تبهکار است.
بسیار خوب. من خواهش میکنم حالا شنوندگان عزیزمون این فرازها رو می شنوند، حتما به این نکته توجه بکنند و به این نکته توجه بکنیم که جوی که الان وجود داره در این گفتگوی جو عادی نیست. همونطور که جناب استاد نجفی نژاد هم اشاره کردن، وقتی که عبیدالله ابن زیاد سه بار صدا میزنه فقط که این خانم کیست و کسی پاسخ نمیدهد، همین نشون میده که بالاخره یک جو کاملا رعب‌انگیز بوده. اینها هم که عبیدالله رو کاملا میشناسند که با اهل بیت چه کرده، مردان اینها رو کشته، به هر حال تو چنین فضایی حضرت زینب سلام الله علیها با این شهامت و جسارت برمیگردن و پاسخ میدن به عبیدالله ابن زیاد، پاسخهایی که البته ادامه داره و انشالله ما در ادامه برنامه به اون خواهیم پرداخت. خواستم که حتما این مسئله رو هممون توجه بکنیم، این فضا رو تصویر بکنیم. اون وقته که قدرت و شهامت حضرت زینب کبری سلام الله علیها بیشتر برای هممون مشخص میشه. برنامه حقیقت جاودان رو لطفا همراهی بفرمایید، یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و انشالله باز هم خدمت شما خواهیم بود. از همراهیتون بسیار متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند که همچنان حقیقت جاودان رو همراهی می‌فرمایید. حضرت زینب کبری سلام الله علیها در گفتگوشون با عبیدالله ابن زیاد در بخش اول یک در واقع جواب بسیار محکم و دندان شکن دادن، وقتی که عبیدالله ابن زیاد به زعم خودش خدایی رو ستایش کرد که اهل بیت رو رسوا کرده و مردانشون رو کشته و دروغ اونها رو آشکار کرده. این سخنانی بود که ابن زیاد بیان کرد و حضرت زینب سلام الله علیها هم به زیبایی پاسخ او را دادند که خدا ما رو به محمد صلی الله علیه و آله گرامی داشت و ما رو پاک و پاکیزه کرد و آنگونه که تو میگویی نیست و تنها فاسقه که رسوا میشه و تنها تبهکاره که تکذیب میشه. اما این گفتگو در اینجا به پایان نرسید. گفتگو ادامه داره. در خدمت شما هستم جناب استاد نجفی نژاد.
اولین ضربه مهلک بر عبیدالله وارد شد، چون یه جنگ اعتقادی را انداخت که شما مفتضح شدید و کشته شدید، دروغتون آشکار شد. خانم خیلی با صراحت فرمودن که دروغ انسان فاجر روشن خواهد شد و انسان فاسق مفتضح خواهد شد. ما هم که از اهل بیت پیغمبریم و قرآن راجع به ما گفته پاک و مطهره.
یعنی کشته شدن دلیلی بر این نیست که شخصی که کشته شده انسان تبهکاری بوده،
بله،
فاسقی بوده. نه، اینطور نیست.
بله، هیچ دلالت بر ضعف و نقص نداره. چه بسا خوبانی که در راه خدا به شهادت رسیدن که ابی عبدالله علیه السلام سید و سالار همه اونها هستن.
بله،
عبیدالله به خاطر اینکه فضا رو برگردونه به نفع خودش، یه مقدمه اینم در نظر داشته باشید که دائما اینا میخوان جریان شهادت کربلاییان رو به عنوان یک مشیت الهی و یک قضا و قدری که گریبان اینها رو گرفت جا بندازن. گفت کیف رأیت صنع الله به اهل بیتک، نظرت در مورد کاری که خدا با خانوادت کرد چیه؟ این اون جنگ روانیست، یعنی تو ببین خدا برات چی پیش آورد. در حالی که عرض کردیم اهل بیت سابقا اون چه که مربوط به خداست رو جز نعمت تلقی نمی کنن و جز مدح و ثنا الهی بر زبانشون چیزی جاری نشده.
در واقع پای خودش رو از این ماجرا کاملا بیرون کشید.
بله، احسن، به نوعی میخواد خودش هم تبرئه کنه.
بله،
یا نهایتا بگه ما مجری امر خدا بودیم رو سطح زمین. اینجا بر اساس نقل مرحوم سید ابن طاووس اون جمله معروف حضرت زینب سلام الله علیها بر زبان مبارکشون نقش بس که اگر از فعل خدا میپرسی که خدا با ما چه کرد، ما رأیت الا جمیلا، ما از ناحیه خدا جز زیبایی هیچی ندیدیم. اما از ناحیه خدا، اینکه خلق خدا هم برای ما هرچی پیش بیارن زیبا باشه، نه. فرمودن کتب علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم، باز هم اشاره به آیه قرآن. قبلا گفتیم که یکی از هنرهای اهل بیت آمیخته بودن عباراتشون و کلماتشون با کلمات قرآنی است، که اینجا بلافاصله فرمودن اینها کشته شدند، برایشون مقدر شده بود و به سمت قتلگاهشان شتافتن، یعنی با اشتیاق حرکت کردند. بعد هم فرمودند که و سیجمع الله بینک و بینهم، اما فکر نکن حالا یه واقعی پیش آمده و یه عده کشته شدن، یه عده به حسب ظاهر پیروز شدن و پرونده بسته شده. این بازی هنوز ادامه داره، یعنی امتداد این جریان رو هم ببین که خداوند تبارک و تعالی به زودی، نفرمودن سوف یجمع، به زودی جمع میکند بین تو و آنها. اشاره به همون آیه قرآن که اقترب للناس، نزدیک جریان قیامت. فکر نکنید خیلی دوره، چشم هم بزنید در پیشگاه خدا ایستادید. به زودی خداوند بین تو و آنها جمع میکند فتحاجون الیه و تخاصمون عنده، که اونجا در اون محکمه الهی باید بنشینید، ادله و برهانهای خودتونو بگید تا بعد بگیم که خدا با اونها چه کرد و بناست با شما چه کند. این هم ضربه دومی بود که به عبیدالله وارد شد و در یک مباحثه اعتقادی حضرت او رو ضربه فنی کردن. دیگه هیچی نتونست بگه، اینجا قفل کرد اصلا. فقط چیزی که دیده میشد رگهای متورم گردن عبیدالله و صورت کبود او بود که غضب ازش میبارید.
بله.
و انقدر اطرافیان ترسیده بودن از این غضب که نتونستن دیگه سکوت کنن. عمرو بن حریث که بزرگتر بود شروع کرد وساطت کردن که امیر حالا خودتو ناراحت نکن، به تعبیری تو که پیروز شدی. اینا هم که یه مش زن و بچه هستن، زن و بچه خیلی بنا نیست به حرفاشون اعتنایی بشه، که حالا انشالله عبارات رو خواهیم دید.
بسیار خوب، ممنونم جناب استاد نجفی نژاد. فرازهای خیلی زیبایی است در تاریخ، اگرچه امام حسین علیه السلام و یارانش به شهادت رسیدند، ولی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها این گونه دلاورانه و شجاعانه روبروی دشمن خدا و قاتل برادرشون می ایستند و به قول جناب استاد نجفی نژاد این گونه ضرب فنی می کنند. یعنی واقعا وقتی که انسان نگاه می کنه به این که عبیدالله ابن زیاد در جایگاه یک حاکم در مملکت اسلامی که هر کاری دلش بخواد می تونه انجام بده این گونه گفتگو می کنه و حضرت زینب سلام الله علیها اینطور پاسخ می دن، حقیقتا اعجاب برانگیزه. اما این گفتگو ادامه داره و این ماجرا مجلس عبیدالله ابن زیاد و اتفاقاتی که در اون افتاده انشالله در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. جناب استاد نژاد ممنونم از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که همراهی کردید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم دیدگاهتون رو درباره برنامه ما به این شماره پیام کوتاه ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
دل خود جز به ساقی نفروشم، دل خود جز به ساقی تانوشم، ز سبوی مشتاقی تانوشم، ز سبوی مشتاقی، تا که پر از باد کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر، تا که پر از باد کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر. ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین، ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین، یا مولا به مشام جان ما میرسد، ز شمیم نینوا میرسد، ز شمیم نینوا، زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آبروی ما، زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آبروی ما.
دوستان عزیز، ساعت 16:28 دقیقه است و ما از پخش رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم و در فواصل بین برنامه ها من در کنار شما هستم. پیام های شما رو میبینیم، پیام هایی که به 30553 برای ما ارسال میفرمایید و نظر انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو به رادیو معارف میگید و به 30553 همچنین به 025-329-10-551 میتونید زنگ بزنید و با ما همراه باشید. نظر انتقادی یا پیشنهادی اگر دادید برای ما ارسال بفرمایید. پیام ها میرسه، بعضی از دوستان قطعی آنتن رو گفتن، بعضی از دوستان خدا قوت گفتن به بنده و همکارانم، بسیار لطف داشتن، سپاسگزارم از شما. اما امروز یک شنبه 24 محرم هست و بنا به نقلی از جناب شیخ مفید رحمت الله علیه، سال روز شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام که فردا هست رو خدمتون اطلاع رسانی بکنم. بنابر روایتی فردا 25 محرم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست و این ایام ایام سوگواری است، ایام هم نوا و هم قدم شدن با کاروان اسرای کربلاست. اسرا که نباید بگیم، آزادگان حقیقی همانها بودند اما گرفتار جور زمانه شدند. دوستان عزیز، ساعت 16:30 دقیقه است و دعوت میکنم همراه بشید با برنامه بعدی به مدت 10 دقیقه، یار مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک